أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. در رسیدن به حیات طیب تو عنصر محوری لازم بود، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی، یکی دارای روح طیب و طاهر بودن یعنی مؤمن بودن، یکی هم عمل صالح داشتن. اگر کسی مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد به حیات طیب نمیرسد. اگر کسی عمل خوب داشته باشد ولی مؤمن نباشد، چون من یک فر بالله فقط حبت عملو، این هم به حیات طیب نمیرسد. مرتبه بعدی اون با چه حیات طیب یه نفس طیبه میطلبد. نفس طیبه که دارای حیات طیبه است جدای از نفوس قبلی نیست. انسان دارای چند نفس و روح نیست بلکه دارای یک روح است. این روح درجاتی دارد. در اوائل امر کسی که نوسال است، نوجوان است، این نفس او، این نفسی که به نام انسانیت او رقم می‌خورد، این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. او هنوز ادراکات عاطفی و وهمی و خیالی را تجربه نمی کند. او خوب تغذیه می کند، خوب جامه دربر می کند، خوب بالنده می شود، نمو می کند، فربه می شود، بازی می کند، رشد دارد که در حد یک حیات گیاهی است. این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. این مقداری که بالا آمده از ادراکات وهمی خیالی و رسیدن به پست و مقام و میز و این هاست، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر رسید به جایی که دید این همه افته انز است و عطسه انز است و آزمون است و ابزار است، این دیگه میشه انسان بالفعل. اون حیاتی که برای مؤمن هست در صورتی که عمل صالح داشته باشد از این به بعد شروع می‌شود. اگه کسی انسان بالفعل شد، اونگاه به مرحله بالاتر از این حیات معقولی که دارد میرسد که میشه حیات طیب، که به جعل له نورا یمشی به فی الناس. این نه تنها بی راه نمی رود یا راه کسی را نمی بندد، بلکه به دیگران راه نشون می دهد، به دیگران را راهی راه می کند و مقصد هم می رساند، هم ارائه طریق می کند، هم ایثار مطلوب می کند. حیات طیب مرحله بالای حیات های قبلی است. نفس طیب درجه بالای نفس قبلی است. نه اینکه چند نفس در انسان باشد، چند روح یا چند حیات در انسان باشد. اگر در بخشی از آیات مسیر اون چیزی که در سوره مبارکه مجادل آمده است و ایدهم به روح منه آمده، نه یعنی یه روح پنجمی به یه روح جدایی غیر از نباتی و حیوانی و انسانی و مانندان اضافه شده است، بلکه همون مراحل قبلی را به مرحله برتر رسوندن که این مرحله بالاتر نام جدایی دارد. نه نفسی جدا باشد، حیات جدا و روح جدا باشد، همون حیات قبلی کامل تر می شود. این هم یه مطلب. مثلا بعد این که فرمود فلنحیینه حیاتا طیبه، دنیا که لهو و لعب است، حیات دنیا قابل طیب شدن نیست. گرچه شخصی که دارای حیات طیب هست، بدن او در دنیا هست، او در حالی که بدنش در دنیا هست ممکن است به حیات طیب برسد. حیات طیب مخصوص بهش نیست، اما دنیا حیات طیب نخواهد بود گرچه شخص بدنش در دنیاست. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این بود که حسن قبح تیب و خبز حسن و قبیح بودن، طیب و خبیث بودن، هم تو حکمت نظری مطرح است، هم تو حکمت عملی، یعنی هم تو جهان بینی مطرح است، هم تو فقه و حقوق و اخلاق. در مسئله فقه و حقوق و اخلاق بعضی گفتن این طیب است یا خبیث، حسن است یا قبیح، از حلال و حرام و از طاهر و نجس بودن و اینا خبر میدهد که بار ارزشی دارد نه دانشی. ولی در حکمت نظری وقتی گفتن این طیب است یا حسن است یا خیر است، این درجه وجودی او بالاست. اگر گفته شد ذات اقدس اله خیر الرازقین است، خیر الحافظین است، خیر الحاکمین است، نه یعنی اون خیری که در نظام ارزشی مطرح است، بلکه اون خیری که در نظام دانشی مطرح است. درجه وجودی وجود ذات اقدس اله برتر است، کاملتر است، احسن است. بنابراین حسن و قبیح بودن، طیب و خبیث بودن، خیر و شر بودن تو نظام ارزشی یعنی حکمت عملی یعنی فقه و حقوق و اخلاق و حقوق به یک معناست، در نظام دانشی یعنی حکمت نظری به معنای دیگر است. این شخصی که مؤمن است و دارای عمل صالح، این میتواند به حیات طیب برسد، هم به لحاظ دانش یعنی درجه وجودی او بالاتر برود، هم به لحاظ ارزش یعنی ثواب او، برکات او، عنایت الهی، لطف او خدای سبحان در بحث‌های حکمت عملی به او بیشتر باشد و همچنین خیر او نسبت به جامعه گسترده تر باشد. اما اینکه چطور دوست زمینی که به من برگشت در من عمل صالحان، یکی مفرد بود و یکی جمع، برای اینکه عمل مفرد هست، هو مفرد هست، مؤمن مفرد هست، فلنهین نهو این زمین هم مفرد است، همه اینها به این من برمیگردد که این زمائر مفرد شد. ولنجزین نهم این زمین هم به من برمیگردد که جمع است. مستحضرید که این کلمه من به لحاظ لفظ مفرد است، لذا اون ضمایر مفرد به ارجاع شده است، یا فعلهای مفرد یا وصفهای مفرد. اگر عمله فعل ماضی است مفرد است، اگر مؤمن وصف است مفرد است. و از این جهت که معنای او عام است، همگان را شامل می‌شود، ضمیر جمع به او ارجاع شده است. فلنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این احسن ما کانوا یعملون رو هم تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله یه نصاب لازمی بر ما واجب شده است، یه مرحله بالاتر. اون نصاب لازم به ما گفتن به این که این نماز لا صلاه الا به فاتحه کتاب، لا صلاه الا به طهور، شرایطی دارد، اجزایی دارد و مانند اون. یه سلسله اوصاف کمال هم برای او ذکر کرده که با حضور قلب باشد، تقوا در عمل باشد، تقوای عامل در بیرون عمل باشد و مانند اون. در همه امور این چنین است. بعد به ما دستور داد فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم. گرچه همه اون چی که خدای سبحان انزل الینا حسن است، ولی بعضی از اینها احسن از دیگری هست. اگر احکام الهی و حکم الهی حسن نصاب لازم و حسن دار هستن، ولی بعضی افضل از بعضیان، یک بعد خدای سبحان به ما فرمود شما اون احسن و اون اکمل رو انجام بدید. و تبع احسن ما انزل الیکم من ربکم. این دو در هنگام پاداش دادن هم نسبت به ما، اگر ما به حیات طیب رسیدیم، اگر مؤمن بودیم، اگر عمل صالح منطبق ایمان ما بود، گرچه همه اعمال ما انشاءالله سالم است، ولی اگر بعضی ها احسن بودن، ذات اقدس اله همه اون اعمال را به اندازه این عمل احسن پاداش می دهد. که فرمود برنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اما از این که فرمود به اضافه قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما مادامی که در دنیا به سر میبریم در معرض وسوسه شیطانیم. حالا شیطان یا بلا واسطه در ما وسوسه میکند یا به واسطه. به واسطه دوستان و افراد بیرون. اون افراد بیرون هم گاهی جنن گاهی انس، که شیاطین الانس و جن جز شاگردان ابلیس هم به ابلیس گاهی برا واسطه، گاهی به واسطه جن، گاهی به واسطه انس اغوا میکنه. همیشه در حال اغواست، منتها حالت آماده باش ابلیس رو کتاب و سنت مشخص کرده است که چه این حالت آماده باش دارد، چه برای حمله دورخیز در می دارد. خودش هم مشخص کرده است، ائمه علیهم السلام هم مشخص کرده است. خودش مشخص کرده است، گفت که من آدرسم این است که لأقعدن لهم صراط المستقیم. این تا میخوان یک کار خیر انجام بدن من سرراهشون میشینم. اونجا اصلا قعیدم، در کمینم. لأقعدن لهم، نه همه جا، صراط المستقیم، همون که وارد راه راست میخوان بشن من اونجا کمین میکنم و جلوشون میگیرم. این خودش هم گفت. و یا نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه این است که گرچه شیطان برای اغوا و وسوسه همیشه آماده است، اما اون وقتی که از آدم دارن تعریف میکنن، حالا یا رسانه‌ها تعریف میکنن یا در محافلی از انسان به نیکی یاد میکنن، اون وقتی که از انسان ثناگویی رو مثلا دارن ثنا میگن، حمد و مدح و منقبت میگن، اونگاه خط حمله شروع میشه، خط آتش است. در اون بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه است، گرچه او همیشه در صدده حمله است، ولی اون خط حملهش، اون خط آتشش، اون خاکریز اولش که دارد حمله میکند، اون وقتیست که از آدم دارن تعریف میکنند که اگر آدم خوشش بیاد تحویل بگیره، این معلومش تیر خورده. نه تنها ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس، این گونه از مدح و ثنا هم سهمان من سهام ابلیس. خب قرآن خوندن از بارزترین مصادق طی صراط مستقیم است. این که آدم با نور میخواد معنوس بشه، با کلام خدا معنوس بشه، مخاطب خدا قرار بگیره، رو اون اصولی که خود شیطان آدرس داد منوش سر راه هست، اینجا کمینه. ما برای اینکه غبار روبی کنیم، کمین روبی کنیم، مین روبی کنیم، این مین رو در راه من برداریم، باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این تو سیوتی اینا ملاحظه فرمودید که وقتی گفتن اذا قرأت، یعنی اذا اردت ان تقرا القرآن. بعضی ها خیال کردن که این اذا قرأت چه فعل ماضی است، بعد از اینکه قرأت قرآن تموم شد، همونطور که عده میگن صدق الله العلی العظیم، بعد از اینکه قرآن تموم شد باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای اینکه قرآن در آیه دارد که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اونجا یعنی تو کتاب‌های ادبی ما گفتن که فنمت و عرف قل فیه نمت، نمت را اگر بخواهی معرفه کنی عرفلان تعریف در بیار. خب این که گفتن فنمت و عرف قل فیه نمت، نه یعنی اذا عرفته، وقتی او را معرفه کردی بگو اندمت، در حالی که با این اندمت بخواه او را معرفه کنی. فنمتون عرف یعنی اذا اردت تعریفه، اگر خواستی او را معرفه کنی قل فیه نمت. اینجا هم همینطور است که اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، اذا قمتم الی الصلاة یعنی همین که برای نماز پاشیدید وضو بگیری، یا اذا اردتم ان تقوموا للصلاه فاغسلوا وجوهكم، اونجا هم همینطوره دیگه. خب اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهكم یعنی وقتی که اراده کردید که به نماز بایستید بگید قد قامت الصلاه، طهارتتون رو تحصیل کنید. پس اینجا که فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ. و چون ملاک با او هست مفهوم ندارد، معناش این نیست که حدوثاً بگو ولی بقاءاً رها بکن، چون اون ملاک هست. اگر به ما گفتن وقتی میخوای وارد این راه بشی، همین که میخوای وارد این راه بشی مین روبی کن، یعنی این راه همش مینه، نه اون قدم اولش مینه. اگر برای ما روشن است که تمام این راه را او داره مینگذاری میکنه. فرمانده هم گفته وقتی میخوای این راه را طی کنی، وقتی میخوای این راه را طی کنی مین رو بکن، نه یعنی همون قدم اول مین رو بکن بعد همجور برو. پس اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن و اذا اشتغلت بقرأت القرآن و حین قرأت القرآن فاستعذ بالله، این صراط مستقیم دیگه. و هم که گفته لعقودن لهم صراط مستقیم، پس حدوثن و بقاءن باید استعاذه کنیم. از این که او آدرس داد که من سر راه اینا میشینم، این تو سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت. چرا؟ خب اگر حال عادی باشه اون در طبیعی بحث عرض شد که در جمعی حالات او در صدد وسوسه است، اما اگر کسی مشغول طی صراط مستقیم است، کار تحقیقی میکند، کار علمی میکند، کار عبادی میکند، مشغول خدمات جامعه است، قبل از قرآن، حین قرآن، بعد قرآن، مشمول این کار است، چون تمام صراط مستقیمه. اما اگر در حال عادی است، در حال عادی هم او بی وسوسه نیست، اما به اون شدت طی صراط مستقیم نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 به این صورت آمده است: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست ایام نشینم. خب جای دیگه که مهم نیست، او مشغول مباهات است، مشغول بازی و سرگرمی، اونجا من چرا مین گذاری بکنم؟ اینجایی که میخواد به مقصد برسد باید مین گذاری کنم، سر راه راست میشینم. قرائت قرآن همینه دیگه، طی صراط مستقیم است، نماز همینطور است. این که مستحب است انسان در طلیعه نماز بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه کند، برای همین جهت است دیگه. خب حالا اون بحثی است که الان به خواست خدا خواهد آمد، که این قولن هست یا فعلن هست یا قلبن هست، الان به خواست خدا بحثش میشه. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. آیات دیگر هم همین معنا را تبیین میکند که او در سر راه راست هست، چون در سوره مبارکه هجر هم مشابه این معنا، البته نه به این صراحت، آمده است که او تهدید کرده، گفته من اینها را گمراه میکنم. آیه 39 سوره مبارکه هجر این بود: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بعض ذات اقدس الله فرمود: هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک. البته این آیه سوره مبارکه هجر به ظهور سوره و آیات سوره مبارکه اعراف نیست، ولی بالاخره نشون میدهد که شیطان تو اون منطقه صراط مستقیم مینگذاری کرده. فصل بعدی آن است که حالا وقتی که میخوایم استعاذه کنیم، پناهنده بشیم، این پناهندگی چی به با چی حاصل میشود؟ در قرآن کریم هم در بخش منفی هم در بخش مثبت گاهی ما را به گفتن امر میکنن، گاهی ما را به رفتن. از باب این که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، اون رفتن مفسر این گفتن است. اگر به ما گفتن بگوید قل هو الله احد، بگو خدا یکیست، این معناش این نیست، این نیست که شما لفظین ما لفظن بگیم الله واحدون لا شریک له. قل هو الله احد یعنی حرفت این باشد، منطقت این باشد. ما الان در ادبیات عرفیمون چی میگیم؟ میگیم ببینید حرف این گروه چیه، حرف این حزب چیه، حرف این تشکل چیه، حرف اینا چیه، یعنی مبناشون چیست، معتقدشون چیست، خط مشیشون چیست، اصول حاکم برنا چیست، قانون اساسیشون چیست. شما ببینید حرف این اتحادیه اروپا در انرژی هستی چیه، حرفشون چیه، یعنی هدفشون چیست، مقصدشون چیست، قانونشون چیست. اگر ذات اقدس اله به ما میفرماد قل هو الله احد، یعنی حرفتون توحید باشد، نه این که الله واحد لا شریک له تلفظ بکنی. به شهادت این که در بخشی از آیات نظیر سوره مؤمنون و غیر مؤمنون تعریف کرده، فرمود کسانی که مؤمنن وقتی به قدرت رسیدن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهوا عن المنكر كشار جملة معروفة جمله پنجم و ششم دو تا جمله به هم دوخته شده است، شده یک جمله. بعضی اینکه فرمود الذین مکنام فرز اقام الصلات و آتم الزکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، اینا که گذشت فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این دو تا جمله است ولی بدون عد. نفرمود یعمرون یعبدوننی ولا یشرکون، و همه رو به هم عد کرده، اقام الصلات و آتو الزکات، امر و معروف و نهو عن المنکر. اون حرفای عادی، اما به اون اوج که میرسد فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جای عطف نیست. اگر عبادت است، عبادت عین نفی شرک است. نه یعنی مرا عبادت میکنن یک، شریکی برای من قائل نیستم دو، دو در کار نیست. اگه عبادت است دیگه عبادت عبادت دیگه. اگه میشه عبادت تلفیق باشه، تجزیه پذیر باشه، شرکت سهامی باشه، اینجا جای باب عاطفه نیست. او مسئله امر معروف و نهی از منکر دو تاست. دو تا یعنی دو تا، اقامه صلات و ایتاء زکات دو تاست. دو تا یعنی دو تا، خب بالاخره باید عطف بشه. لذا همه اونها با یکدیگر عطف شده. اما در این پایان فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر عبادت است دیگه شرکت سهامی نیست که، اینجا برای شرک نیست. خب این تفسیر میکند قل هو الله احد را. معلوم میشود که قل یعنی حرفتون این باشد، منطقتون این باشد، مکتبتون این باشد. البته وقتی مکتب ما نشد قلبا هم میگیم هو احد، عملا هم میگیم هو احد، قولا هم میگیم هو احد. پس قول یعنی حرفتون این باشد، به شهادتون آیات دیگه. از اینجا معلوم می شود که چند جای قرآن کریم که سخن از قول هست. قول 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 اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یک. قول اعوذ برب الناس من شر وسواس خناس، اله الناس ملک الناس، دو. قول اعوذ بک، سه. در سه جای قرآن سخن از قول هست. قول یعنی حرفتون این باشد که من دارم به خدا پناهی برم، یعنی منطقتون این باشد، مکتبتون این باشد. البته وقتی مکتب کسی، حرف کسی، یعنی باور کسی، قانون کسی، استعاذه به ذات اقدس اله بود از شیطان، این قلبن هم مستعیز است، فعلن هم مستعیز است، لفظن هم اعوذ بالله رو میگه، چون بالاخره زبانم با تابع باشه دیگه. شارح این سه تا قول که قول اعوذ برب الفلق، یک. قول اعوذ برب الناس، دو. قول اعوذ برب که من همه ذات شیاطین، سه. این موارد قول قول که دارد شاهدش این است که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه قول اعوذ بالله من شیطان رجیم، پناه ببر به خدا. تو این حمله های مناطق مسکونی اون وقت همه شما یادتون باید باشد، گفتن وقتی ما آژیر خطر کشیدیم، شما آژیر خطر شنیدید، برید پناهگاه، پناه ببرید. یعنی چی؟ نه یعنی وقتی آژیر خطر شنیدید تو خیابان بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این گفتن پناهندگی است، نه پناهنده شدن. وقتی گفتن آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه، این هم دارد فه اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فستعذ بالله، اگر وسوسه دیدی شنیدی برو پناهگاه. پناهگاه که به شما نزدیکه، این پناهگاه شما از اون مینگذاری اون شما نزدیکتره، چون اقرب و الینا من حبل البرید، اقرب و الیکم من حبل البرید. پس فه اما ینزغن نکه من شیطان نزغن، نزغ این سیخیست که این دامدارها به این انعامشون، به این چارپاها میزنن که این بیشتر بره، زودتر بره، بیشتر بار هم بره. اگر دن یه هماری کندروی میکند، یه نزقی، یه سیخی اون چارپیدار بهش میزنه، این حالته میگن نزق. فرمود اگر یه سیخی به شما زده است، این چون آخه او به حیوان سیخ میزنه، به غیر حیوان که سیخ نمیزنه که، فوراً خود به پناهگاه برسون. پناهگاه هم که کلمت لا اله الا الله هستی دم دست شماست. فورا ما وقتی که صدای آژیر میشنیدیم چیکار میکردیم؟ سراسیمه پناهگاه میرفتیم دیگه. اینجا وقتی انسان احساس خطر میکند، جوانی وسوسه میکنن که نگاه بکن، به کسی وسوسه میکنن که حمله بکن، به کسی وسوسه میکنن که این عیبجویی، این غیبت، این تهمت رو روا بدار، فوراً بگه خدایا به پناه بردم. دیگه یعنی منطقش این باشه. البته ضعیف‌ترین مرحلهش این است که لفظاً بگوید اعوذ برب الفلق، لفظاً بگوید اعوذ برب الناس، لحظاً بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نگفتم نگفت، مگر ما وقتی آژیر خطر رو شنیدیم میگفتیم که ما داریم میریم پناهگاه یا پناهنده میشدیم؟ فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ. اینجا هم فاذا قرأت القرآن فاستعذ. و این فاستعذ فاستعذ برو پناهگاه، مفسر قل اعوذ برب الفلق است، قل اعوذ برب الناس است، قل اعوذ بک رب من همزات شیاطین است و مانند آن. بنابراین اون چه که در معوذتین هست، یعنی سوره فلق و سوره اخلاص، سوره ناس، قل اعوذ برب الفلق است من شر ما خلق یک، قل اعوذ برب الناس من شر ملک الناس است دو. و در بخشی از آیات مثل اون که در سوره مبارک مؤمنون هست که قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، آیه 97 سوره مبارک مؤمنون، و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک، که این اعوذ عطف بر اون اعوذ قبلی است و قل رب روش در میاد، و قل رب اعوذ بک رب یحضرون. این چند چهار موردی که سه موردش به سراها آمده است، یک موردش از راه عطف روشن شده است که قل قل بگو من به خدا پناه میبرم، یعنی حرفت این باشد نه لفظت این. البته روایات فراوانی است که ثابت می کند گفتن این هم مستحب است، برای که این مرتبه است از مراتب استعاذه، گفتن لفظش مستحب است، ولی اثر عمدش مال هم اون فعل استعاذه و قلب مستعیذ است. و این فاستعذ بالله و مانند آن هم شاهد این جریان است که در موارد دیگر هم فاستعذ دارد، اینجا هم فاستعذ دارد. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دیگران هم البته دارند. زمخشری در کشاف نقل میکند که عبدالله بن مسعود گفت من خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و برابر این دستور خواستم قرآن قرائت کنم، گفتم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حضرت فرمود بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اونجا سمیع علیم رو نگو، برای که هاکزا اقرأنیه جبرئیل عن القلم و عن اللوح. جبرئیل سلام الله علیه درباره این آیه اینجور اقرا کرده، برای من قرائت کرده، که هنگام قرائت قرآن بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درست است خدا سمیع علیم است، اما اینجا جاش نیست فعلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو این نظیر همون یا مقلب القلوب والابصار است که تو بعضی از روایات آمده است که امام سلام الله علیه فرموده است که درست است ذات اقدس را مقلب ابصارم هست چون که مقلب قلوب است، اما در این دعا شما فقط این جمله رو بگو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، نه یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. خب این کدوم جمله رو انسان کجا باید بگه، کدوم دعا رو چی جور باید بخونه رو باید معصوم بگه دیگه. اینجا هم همین طور است. این حرفی است که زمخشری در کشاف نقل میکنه. خب فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دو تا تعلیل دارد اینجا و دو تا تحلیل. چرا؟ برای اینکه شما مگه احساس خطر نکردی؟ مگر این وسوسه در شو پیدا نشد که این نامحرم نگاه کن، این حرف بزن، این مال بگیر، این رانتخاری رو بکن، این کار انجام بده؟ این وسوسه که خود جوش نیست که، چون فعل بالاخره فعال میکار. این یک. از طرف خدا و انبیا و فرشته و اینا هم که نیست، چون به طرف فساد دعوت میکنن. این دو پس یه مبدع زلالت دارد. سه، شما از این مبدع زلالت به اون حس توحید که کلمه لا اله الا الله هست به شما نزدیک کرد، هر چیز هست فناه بر چی رو فناه برم؟ حالا میخوام فناه برم چی رو فناه برم؟ به خدای من بسه توکل کردم، در این کار تو را وکیل خودم قرار دادم. برهان مسئله توکل است. پناه بردن به خدا یه کار منفی نیست. یعنی خدایا در این حادثه من که مشکل جدی دارم و این که داره حمله میکنه، من شما را وکیل خودم قرار دادم در دفاعی از این کار و شما توکل کردم. این یک تعلیل و یک تحلیل. از این تعلیل و تحلیل به تعلیل و تحلیل بعدی منتقل شد که این عبادت است. این توکل علی الله عبادت است و اگر کسی عابد خدا بود از گزند وسوسه شیطان بیرون است. این دو تا آیه دو تعلیل و دو تحلیل داره. اما فاز بالله من شیطان گفتیم چرا؟ انه این تعلیل دیگه، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شما که ایمان دارید، چون بحثم در مؤمن است، حمله او برای گرفتن شماست، بخواد به شما مسلط بشه. اگر شما به خدا توکل کردی، او رو وکیل کردی، این بر شما مسلط نمیشه، سلطنتی بر شما نداره. چرا؟ چون او رو عبادت کردی و شرک نورزیدی. معلوم شد توکل عبادت است. اگر به او توکل نکردی، به خودت بسنده کردی، خب او بر تو مسلط میشه دیگه. تو بدون تکیگاه اون حسن حسین که کلمت لا اله الا الله حسنی یا ولایت علی ابن ابی طالب سلام علیه حسنی، اگر نری تو قلعه تو همون بیابون باشی خب میگیره دیگه. یه جا به نام قلعه است، دژ است، دژبانی دارد به نام استعمی، دژبانی دارد در کل جهان به نام ذات اقدس اله. بیرون این قلعه خب در معرض این حمله است دیگه. فمود فعضا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. پس من میشه که استعاذه توکل است و اگر کسی به خدا متوکل شد پناهنده میشد. پس من میشه از سنخ رفت نیست، چون که تو توکل هم همینطور است. گفتون توکل کنید، نه یعنی بگویید اینی توکل تو علالله، تلفظ حرفتون توکل باشد. حرفتون یعنی مکتبتون، منطقتون، سیرهتون. برای اینکه استعاذه را به توکل معنا کرده است که توکل هم یه امر قلبی است، امر لفظی نیست. البته اون امر قلبی پیامد فعلی دارد یک، پیامد قولی هم دارد دو. استعاذه این سه مرحله دارد، توکل این سه مرحله دارد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. البته مستحضر تامین ها به صورت فعل مضارع که دلالت بر استمرار دارد. اگر یک کسی دائم توکل بود، این مؤمن بود، همیشه مراقب کار خودش بود که از قلعه بیرون نره، خب محفوظ میمونه دیگه. اگر از این قلعه بیرون رفت، رهزنان و اوباش فراوانه. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. خب پس شیطان بر کی مسلط است؟ این حسر است. این هم انما دلیل است و حسر هم است. انما سلطان شیطان بر کسی که از قلعه توحید بیرون آمده، به او سر سپرده شده، ولای او را پذیرفته، تحت ولایت شیطان بود که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت بمانند و الذین هم بهی مشرکون. نفوذ شیطان و سلطنت شیطان نسبت به کسانی است که به ولای او راضی شدند و کسانی که به او شرک ورزیدند. اون دو تا ضمیر به شیطان برمیگرده. انما سلطان شیطان علی الذین یتولون اون شیطان را. اما ضمیر سوم آیا به شیطان برمیگرده؟ چه اینکه سیدن استاد رضوان ولی به برخی ها فرمودن، یا به الله برمیگرده؟ چه اینکه زمخشری به بعضی بیمیل نیستن. کسانی که به الله شرک میورزن یا نه، کسانی که به وسیله اغوای شیطان مشرک میشوند. دلیل سیدن استاد و همفکرانشون رضوان ولی این است که ما وحدت سیاق را و انسجام را حفظ بکنیم اولاست. دو تا ضمیر قبلی به شیطان برمیگرده، این ضمیر سوم هم به شیطان برگرده منسجم تر است، تفکیک پیش نمیاد. اما دیگران میگوین خیر، این والذین هم بهی مشرکون، یعنی به الله شرک میبرزن. البته منشأ شرک اونها هم اغوای ابلیس است. به هر تقدیر این انمای بعدی دلیل انمای قبلی است، دلیل انه لیس له قبلی است. قل انه لیس له سلطان دلیل اصل مسئله است. فتحصل که قرائت قرآن صراط مستقیم است، یک در کمین این صراط مستقیم ابلیس نگذاری کرده، دو و اگر کسی خواست قرائت قرآن کند حدوثاً و بقاءاً باید استعاذه کند، سه استعاذه پناهندگی قلبی و فعلی و عملی است، چهار و اون الفاظ چهارگانه‌ای که در قرآن آمده است قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بربک مانند آن، یعنی حرفتون این باشد، نه تنها لفظ این پنج یا شش. وقتی مکتب کسی پناهندگی به خدا شد قلبن و فعلن و قولن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و پناهندم میشود، نظیر پناهنده شدن به پناهگاه. و نحوه پناهنده شدنم به توکل بر ذات اقدس الله است و این توکلم جز بارزترین مصادق ایمان و عمل صالح است. والحمد لله رب العالمین.